أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. در تلیعه سوره مبارکه حج از عظمت قیامت سخن به میآمد. حوادثی که در آینده در پیش هست نظیر برزخ صحنه قیامت مانند آن نظیر حوادث دنیا نیست که نسبتش به همه علی سوا باشد. ممکن است در دنیا یه حادثه رخ بدهد که برای همه یکسان باشد، اگر روز است روشن است برای همه روشن است و اگر شب است تاریک است برای همه تاریک است، ولی در صحنه قیامت اینطور نیست یا در صحنه برزخ اینطور نیست. ممکن است صحنه برزخ دو نفر در کنار هم دفن شده باشند، قبر هر دو نزدیک هم باشد، یکی روح و ریحان باشد، یکی نار الله المقدر، یکی روزت من ریاض الجنه باشد، یکی هم حفرت من حفر نیران، نظیر اون چه که در کنار قبر مطهر امام هشتم سلام داده قبر نحس هارون قرار دارد. وجود مبارک امام هشتم سلام داده قبرش روزت من ریاض الجنت مد البسر و قبر اون منحوس هم حفرت من حفر نیران. جریان زلزلت سا هم این چنین است، برای همه وحشتناک نیست، چون که در بخش پایانی سوره مبارک انعام قبلا خونده شد آیه 103 سوره انعام که لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه، و در نوبت‌های قبلم به همین آیه 103 اشاره شد. پس بنابراین صحنه قیامت برای همه یکسان نیست. مطلب دوم است که پس برای کی آسون است؟ برای متقیان که در تلیعه این سوره دعوت به تقوا شده است، یا ایها الناس اتقوا ربکم. اگر کسی اهل تقوا بود زلزله صائب برای او شیء آسان است، و اگر اهل تقوا نبود زلزله صائب برای او یوم تر الناس سکارا و مانندان خواهد بود. این تفاوت طبق روایتی که از بوجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحیده و سنان در اون سخن نورانیش نقل شده استفاده می شود. در سوره مبارکه معارج آیه 4 و 5 این چین است: تعرج الملائکتو بر روحو الیه فی یومن کان مقدارو الف خمسین الف سنه. صحنه قیامت را که این آیه ترسیم می کند و بود این قیامت صحنه مقدارش 50,000 سال است. در منظر زید بن ارقم تفسیر این آیه مطرح بود، چون هر جا حضرت تشریف می بردن بالاخره محفل تفسیری داشتن، یا خود حضرت شروع می کردن به شرح آیه از آیات قرآن، یا کسی از حضرت مطلبی را میپرسید. در اونجا سوال شده است که ما اطول حاضر یوم، در زیل این آیه این حدیث نورانی هست که از حضرت سوال کردن چه روز طولانی است، ما اطول حاضر یوم. حضرت طبق این نقل در جواب فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50,000 سال برای مؤمن که صلات مکتوب است، مثل به اندازه یک نماز واجب. حالا فرض بفرمایید نماز ظهر، این نماز 4 رکعت با طمأنینه و تعقیباتش شخونده بشه 15 دقیقه حد اکثر طول بکشه. فرمود این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه نماز مکتوب است. حالا معلوم نیست سال دنیا باشد یا سال آخرت، ولی سال دنیا هم باشد 50,365 روز یه رقم زیادی است برای مؤمن که صلات مکتوب است. بنابراین زلزلت و ساعته که شیء عظیم برای مؤمن شیء حقیر خواهد بود، عظیم نیست، برای اینکه این مراحل را گذرانده. نظیر عذاب دنیا نیست، نظیر حوادث دنیا نیست که عذاب نباشد، آزمون باشد، برای همه یکسان باشد. این یه مطلب. پس بنابراین صحنه قیامت که زلزلت و ساعت شیء عظیم برای دی لا یحزنهم الفزع الاکبر که آیه 113 سوره بارکه انبیا بود. این یک. اگر کسی خواست به اینجا برسد به همین جمله اولای این آیه عمل کند نجات پیدا میکند که یا ایها الناس اتقوا ربکم. اگر کسی اهل تقوا بود این زلزله ساعت برای او شیء عظیم نیست، این رو کاملا تحمل میکند، برای اینکه هازا یومکم الذی کنتم توعدون، این خوشحال میشود روزی که وعده الهی میخواد انجاز بشود، بنابراین این نگران نیست. و روایت زیل آیه 4 و 5 سوره معارج هم تأیید میکند که 50,000 سال برای مؤمن که صلات مکتوب است. اما کسانی هم که در ریب و شکن قرآن کریم از اینها گاهی به صورت اجمال گاهی به صورت تفصیل نام میبرد، میفرماید اینها مرتابند، در ریبند. در سوره بارکه قاف فرمود آیه 24 سوره بارکه قاف این است که در قیامت گفته می شود الغیافی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر مقتد مریب. مریب کسی است که هم خودش تو ریب است، هم دیگران را در شبه و ریب الغا می کند. کسی که در ریب است در اون روز گرفتار این فرمان می شود که خدای سبحان به مسئولان دوزخ دستور می دهد الغیافی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، چنین که نسبت به ادهی که مصراف مرتابن هم هم دستور هست. آیه 34 سوره مبارک غافر این است که یزل الله من هو مستب المرتاب، ارتیاب، مریب، اینها هم از ماده ریب است. کسی که در شک است گرفتار این صحنه خواهد بود. خب قرآن فرماید اگه شک دارید شکتون با این برهان زائل می شود. شک یا بر اثر امکان است، امکانش را خدا ثابت کرده با این برهانی که دوباره بازگو می شود، یا در وقوع است. برای وقوع برهانی هست که قرآن کریم از این برهان دستور مبارکه القیامه و همچنین در بعضی از دستور مبارکه مؤمنون اونجا میفهمد به این که اگر معاد نباشد عالم لغو است، چون هر کس بیاد هر کاری بکند هر مذهبی هم داشته باشد، هر حرفی هم بزند، هر ادعایی هم داشته باشد، اگر حساب و کتابی در کار نباشد، به داد مظلوم نرسند، به مدعیان و نهله های باطل کسی تنبیهش نکند، میشه آدم هرج و مرج دیگر. در سوره بارکه القیامه ضرورت معاد را ذکر میکند و اون سوره اصولا به نام قیامت شروع شده است که لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه. بعد از اینکه برهان قامه شد برای امکان فرمود که بلی یرید الانسان لیفجر امامه، که به یه مناسبتی قبلا این آیات اول سوره مبارکه القیامه گذشت. یعنی عده شبهه ندارن، شبهه علمی، همون شهوت عملی دارن، میخوان جلوشون باز باشد. اینکه مشکلی ایجاد بکند نیست. ایه سوال انسان اردن نجمه ازامه بلا قادرین علا انو سربیه بلانه. ما اصلش که چیزی نبود، هل اتا علال انسان هین و مرد درک لم یکن شیئا مذکورا، انسان را آفریدیم. حالا که همه چیزش موجود است، روح که موجود است بین نمیره، بدنم متفرق شد و جمع میکنیم. فرمود اینا مشکل علمی و شبه علمی ندارن. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد فجور کنه، جلوشم باز باشه، چیزی جلو او رو نگیرد. یعنی او شهوت عملی دارد نه شبه علمی، که به مناسبتی قبلا این آیات مدرش. در بخش پایانی سوره مبارکه القیامه آیه 36 به این صورت آمده است: ایه سوال انسانوان یو ترک صدا. انسان خیال میکنه همطور یده و رهاست، یاوه و بیهوده است، هر کسی هر چی کار بکند در عالم آزاد است. این که نمیشود، میشه هر جو مرج، منوش نظمی تو عالم نیست. این سخن سخن باطل است، این استفهام استفهام انکاری است. چون عالم عالم باطلی نیست، انسان یله و رها و یاوه و بیهوده نیست، هدفی دارد، الا و لابد به هدف باید برسد. در بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون هم به ضرورت معاد از راه هدف داشتن عالم خلقت اشاره شده است. در اونجا فرمود به اینکه آیه 115 سوره مؤمنون: اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم ارینا لا ترجعون. بلاخر هر کی در عالم هر کاری کرد از بین می رود، یا هر کسی کار خودش می بیند، من یعمل مثال ذره خیر یرد. پس دو مقام محور بحث است، یکی امکان معاد، یکی ضرورت معاد. امکان معاد را از باب قدرت مطلقه خدای سبحان با حد وسط این برهان ثابت کردند، ضرورت معاد را از لای هدفمند بودن نظام خلقت. انسان رها نیست که هر چه کرد فهم فی امر مریج باشد، بشه هر جو مرج، بلکه هر کسی هر کاری کرد محصول کار خودش میبینه. پس امکان معاد قطعی، ضرورت معاد هم قطعی. اینها برهان است. بعد میفرمایم به این که این براهین گذشته نیست، ما هر روز در این جریان معاد را به شما نشون میدیم. این تعبیر لنبینه برای همین است. این جریان لنبینه نظیر تبارک الله و احسن الخالقین نیست، برای اینکه در اینجا هم جریان حیوان ذکر شده است و هم جریان انسان ذکر شده است و هم جریان نبات ذکر شده است. در اینجا اون بخش روحانی بودن ذکر نشده. یه سلسله مشترکاتی بین انسان و دام هست، یه سلسله مشترکاتی بین انسان و نبات هست که اینها رو در این دعای سوره حج ذکر کردم. یه سلسله جز مختصات انسان هست که تو سوره مبارکه مؤمنونه. این که تراب کم کم میشه نطفه، میشه علقه، میشه مضغه، میشه جنین، تا این مرحله مشترک بین انسان و حیوان است. این ثم انشأناه خلقا آخر که در سوره مبارکه مؤمنون است مخصوص انسانه، و در اونجا چون خلق آخر است تبارک الله و احسن الخالقین مطرح است. چون انسان میشه احسن المخلوقین، پس کشف میکنیم که خالق این احسن المخلوقین احسن الخالقین هم هست. فتبارک الله و احسن الخالقین، چون انسان میشه احسن المخلوقین. اگر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مخلوق احسن المخلوقین است، منوش خالق احسن الخالقین است. اما در اینجا مشترکات بین انسان و دام، مشترکات بین انسان و گیاه مطرح است. لذا مسئله اصل تبیین قیامت تر شده، نه مسئله تبارک الله و احسن الخالقی. در این آیه محل بحث فرمود به این که اگر شما درباره مال شک دارید، ما هر روز داریم مرده را زنده میکنیم. خب شما بیاید تو کارگاه ها ببینید که هر روز خدا دارد مرده را زنده میکند دیگر. این کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم و نخلقکم. هر روز این نخلقکم رو تو سوره مبارکه اذا وقعت به صورت شفاف بازگو فرمود. در اونجا فرمود، اون هم در همون دستور مبارکه بقره، سخن از احسن الخالقین بودن خدا نیست، چون از احسن المخلوقین سخن بیرون نیامده. از مشترکات بین انسان و حیوان یک، از مشترکات بین انسان و گیاه دو، دستور مبارکه اذا وقعت سخن به میان آمده. لذا اونجا سخن از احسن الخالقین و احسن المخلوقین یا نیست. در سوره مبارکه اذا وقعت آیه 58 به بعد فرمود افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. فرمود امر بر شما اشتباه نشد. شما در مسائل حیوانی که انسان از اون جهت که حیوان است مطرح است، و در مسائل کشاورزی شما یه بررسی کنید، یک کشاورز کارش چیست و یک پدر کارش چیست. کار کشاورز این است که این بذر را در درون خاک می نهد، همین دیگه. از او غافل است که چگونه این بذر مرده زنده می شود و چگونه دستور می‌یابد که یک بخشش به دل خاک برود، بشود ریشه، یک بخشش سر از خاک در بیاره بشه جوانه و خوشه. اینا رو که نمی‌فهمی که. فرمود کار کشاورز حرس است، او حارس است، نظاره. حارس یعنی کسی که بذرافشانی می‌کند، همین. در جریان خلقت پدر و مادرم همینطور فرمود. فرمود پدر خالق نیست، پدر ممنی است. افرعیتون ما تمنون امنا نقل همین چیزی که یخ رجوم بین سرب و ترائب، این نقل این است من موزن الى موزن آخر، همین یه حرکت مکانی است، مثل اینکه حارس و اون زمیندار یه حرکت مکانی میدهد، این بذر را از انبار به زیر خاک میدهد، همین. افرعیتم ما تمنون امنا همین است، انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. خالق ماییم. چرا؟ برای که افرعیتم ما تمنون، پدر و مادر امنا میکنن، نقل میدن. اینا همونطور که گریه میکنن آب چشمشون میاد، عطسه میکنن آب بینیشون میاد، سرفه میکنن آب حنجر ریشون میاد، امنا هم میکنن، نقل میکنن من موزن الى موزن، همین. این تو نیست که اینا خالق باشن که. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. خلقت مال ماست. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو و مسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون و لقد علمتم و نشتر اولا فلو تذکرون. شما صحنه اول دیدید، الان در باره ما چه تردید دارید؟ شما دیدید ما مرده را زنده کردیم، شما در باره زنده کردن یک مرده شک میکنید؟ خب قبلی که دیدید که الان هم درست هر روز دارید میبینید. بعدم فرمود این مال در انسان همینطور است، در حیوانات هم همینطور است. افرعیتم ما تحرسون، تو کارای کشاورزیتون هم همینطور است. یعنی این در تحلیل هیچ فرقی نیست بین امنا و حرس، فقط نقل یک ماده است از جای به جای دیگر. افرعیتم ما تحرسون، کار یک باغدار، کار یک زمیندار، کارش حرس است و نه زرع، حبس عبارت از نقد این گندم از انبار به دل خاک همین. اما زنده مرده را زنده کردن، این گندم جامد مرده را حیات دادن، این دیگه کار او نیست. انتم تزرعون و ام نحن زارعون، زارع ماییم، ما حیات بخشیم. اینه که مستحب است در هنگام کشاورزی کسی بخواهد برنجی، جوی، گندمی، عدسی، لوبیایی چیزی بکارد، مستحب است که یک مقدار این بذر را بگیرد، رو به قبله بایستد، این دعای انتم تزرعون و ام نحن زارعون را بخواند و به زمین پاشد. این که عرض میشه که ما جلد دوم مفاتیح میخواییم برای همینه، برای که این هم جز دستورات اسلامیست. بالاخره اینا رو ائمه فرمودن. درست از نافله خوندن اون بخشای عبادی، روزه مستحبی، سرنما مستحبی، زیارت مستحبی ثواب داره. اینا که نهج حیات ما، زندگی ما، برای مقدر اینا رو هم ائمه فرمودن دیگه، دستورش هم اینا دادن، دعاش هم اینا کردن. اینه که جای جلد دوم مفاتیح خالی است که آداب زندگی را به ما آموختن. پارکسازی، راهسازی، راه رو تمیز کردن، زباره را نینداختن، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سواره میگذاشتن، از اسب پیاده شدن، اون شیشه شکسته ها و خار شکسته ها را از سر راه برداشتن، بعد فرمودن من اماط عن طریق المسلمین ازن مثلا وجبت له الجنه. اماطه با تای مؤلف یعنی دور داشتن. یعنی اگر کسی این زباله را، این تیغ را، این خاشاک را، این پوست خربزه را از سر را مردم برداره، کسی سر نخوره اهل بهشت است. خب اینا را هم ائمه گفتن دیگر. در از اینه که ما برای زندگیمون گذشته از جلد اول مفاتی، جلد دوم مفاتی هم لازم داری که ساختن فضای سبز، چیوریه باغ درست کردن، چیوریه راه درست کردن، چیوریه من امات، من رد ان قوم عادیت ما این او نار وجبت له الجنه. اگر کسی عادیه با این یعنی تعدی، آب متعدی، آتش متعدی، حالا آب داره میاد خونه کسی رو میبره، آتش داره میاد خونه کسی رو میسوزونه، اگر کسی قیام بکنه و نگذاره خونه کسی در معرض طعمه قرار بگیره، طریق قرار بگیره، آب قرار بگیره، وجبت له الجنه. خب اگر من ردن قوم عادیت ما این اونار وجبت له الجنه، این تنها مال آتش نشانیه، یعنی باید منتظر باشیم ببینیم کجا آتش میگیره، بعد بیام جلوی آتش خاموش بکنیم، بعد بهش ثواب ببریم. ما منتظریم ببینیم که پاکستان و امثال پاکستان کی سیل میاد، چادر بریم ثواب ببریم، یا اگر سد درست کردیم نگذاشتیم سیل بیاد ثواب بیشتری میبریم، اگر یه کاری کردیم جلوی آتش سوزی رو گرفتیم ثواب بیشتری میبریم. این را خب همون ائمه فرمودن دیگه، فرقی که بین کلمات نورانی اینا نیست که. خب حالا ما صبر بکنیم ببینیم کی سیل میاد و چهار من گندم بدیم، همون جلوی آب بگیر، نه اینکه اگر آب گرفته رو کمک کردی ثواب میبری. خب بنابراین جلد دوم مفاتیح الجنان جاش در نظام اسلامی خالی است، یعنی باید زحمت کشید، تلاش و کوشش کرد. روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن برای سدسازی، برای راهسازی، برای تأمین نیاز مردم، برای باغسازی، خیابون کشی، بیابون کشی، اینا چقدر ثواب دارد. بعضی ها با دعا همراه هست نظیر همین کار کشاورزی، بعضی هم اصل ثواب را ذکر کردن نظیر من ردن قوم عادیت ما این او نار و جبت نال جنب ماند. به هر تقدیر فرمود به این که کشاورز هم همین طور است. خب حالا کشاورز که کاری نمی کند، حیات نمی دهد که، مثل که پدر حیات نمی دهد که، کشاورز این کار کرده بعد مرده، پدر این کارو کرده بعد مرده، اونی که این نطفه را زنده می کند و این صورت در می آورد خالق است، نه ممنی، زارع است، نه حارس. این بخشای مشترک بین انسان که در حقیقت بخش مشترک بین انسان و حیوان است، حیات حیوانی ام از ناطق و غیر ناطق با حیات گیاهی، اینا رو در سوره مبارکه اضافه از ذکر در همین آیه سوره مبارکه حج هم ذکر کرد. اما اونجا که بخش انسانی مطرح است، اون رو در سوره مبارکه مؤمنون مطرح کرد. اونجا دیگه فستبارک الله و احسن خالقین، فرمود ما رو چیز دیگه کردیم. اون چیزی دیگر چیز میشه؟ یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دیگه او رو بیان نکرده چیز، فقط فرمود ما این نطفه رو علقه کردیم، علقه رو مزغه کردیم، مزغه رو به صورت عظام در آوردیم، عظام رو گوشت پوشوندیم، ثم کسر در عظام لحم ثم انشأنا خلقا آخر. یه چیزی شد که دیگه اون مرز جدایی انسان از حیوان است. تا اینجا یعنی عظام شدن و ثم کسر در عظام لحم، اینجا مشترک بین انسان و دام دیگه. از این به بعد که ثم انشأنا خلقا آخر میشه تبارک الله و احسن الخالقین. چی دادیم به او؟ یه شیء دیگری. اون شیء دیگر چیه؟ همین نفخت فیه من روحی است که اگر یسالونک عن الروح مطرح شد، قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب بنابراین این چون در جریان حضرت آدم سلام الله علیه اولش تراب هست، بعد وقتی که آب دیده میشه تین، بعد وقتی که مدتی مونده میشه همه مسنون، بعد وقتی که خوش شده مثل آجرها میشه صد سال، این مراحلی که پس دیگری طی میشه چون پنچندین مرحله طی شده. این طور نیست که جریان هست آدم نظیر این سرامیک دستی یا مجسمه سازی اینجور شده باشه بعد روح درش دمیده باشه. اون تکامل و این ترقی و اون تفره در کار نیست. اون تکامل شده منطقه سریعا انجام شده، همه این مراحل رو گذرونده. اونی که وجود بارکه است عیسی هم کرد همینطور بود که اینی اخلق لکم من التین کهیئت طیر باذنی. این نظیر سرامیک کار دستی و مجسمه سازی نیست، این واقعا به این حیوان در دستگاه درونش دستگاه گوارش داد، قلب داد، روده داد، ریه داد، همه چی داد. ثم تنفخ فیه فتکون طیرا باذنی. نه نظیر مجسمه که فقط ظاهرش دست و پا و چشم و گوشی داره. خب این کارا رو ذات اقدس ارا کرده، منتهای مراحل رو به سرعت گذرونده. غرض آن است که در جریان قیامت این طور نیست که همه یکسان باشند. حادثه ممکنه سنگین باشد ولی نسبت به بعضی آسان، نسبت به بعضی. نظیر همون جریان خون شدن آب نیل که وقتی پیروان کریم حق میخوردن آب بود، آل فرعون که میخوردن خون بود. دم خون شدن آب نیل یکی از همین معجزات نهگانه وجود مبارک موسی کریم بود. یا در صحنه قیامت برد فزدر و بینه هم به سور الله و بابون باطن رو فی رحمه و ظاهر رو من قبله العذاب. دفعتا یه دیوار کشیده میشه، یه طرفش گرگداخته است، یه طرفش نوره. این چنین نیست که صحنه قیامت نظیر صحنه دنیا یکسان باشه که اگر یه حادثه شد برای همه علی السوا باشد. پس بنابراین اون شیء عظیم برای دردناک است، برای فرحناک. این یکی. در جریان کیفیت بعد هم مشترکات بین انسان و انسان، حیوان اهم از انسان و غیر انسان، مشترکات بین حیوان و گیاهان ذکر شده است که مرده زنده می شود. الان اونها در حدی نبودن که حالا حیات انسانی را ذات اقدس اله برنامت ره کند. لذا فرمود به این که شما هر روز میبینید ما داریم مرده ها را زنده میکنیم. چطور این مرده ها را میبینید؟ بقید علیه تومان نشکر او را فرولات ذکرون. خب این همه گندوهای مرده را ما زنده کردیم دیگر. این همه جوع مرده، برنج مرده، این همه حبه ها و حسه های مرده. فالق الحب و النوا. این حبه گندم، اون حسه خرما، هر دو رو ما میشکافیم، حیات میدیم، دو دست بنا میدیم، یه طرف پایین، یه طرف بالا، یکی به نام ریشه، یکی به نام خوشه. ما این کار رو میکنیم دیگه. فالق الحب و النوا. حب یعنی همه حبه گندم، نوا یعنی حسه. خب هر دو رو میشه کافت دیگر، این مرده ها رو در زندگی میکنند دیگر. خب در اینجا فرمود به این که ما این کار رو میکنیم لنبین لکم، یک کلاس درسیست. بنابراین نگاه در جهان یه نگاه کلامیست که هر کسی میبینه میشه آیات الهی. این نگاه فلسفی و کلامی برای اثبات مبدأ و اثبات معاد. اینها معنای اسلامی شدن علوم نیست، اینها معنای اسلامی شدن فلسفه و کلام. اما اسلامی شدن علوم کشاورزی وقتی اسلامی است که انسان لحظه به لحظه بداند، باور کند که خدا دارد این کار رو میکند. به ما هم یه چراغی داد که ما تشخیص بدیم. همین لازم نیست که در یه آیه یا در روایتی خدا نازل بکند که من چگونه این حبه را یا اون حسه را میشکافم. اسلامی شدن علم به این است که لحظه به لحظه ما سفر من الخلقه الى الخلقه بالحق داشته باشیم. اگر چراغ توحید دست ما باشد، ما آثار خدا را در همه می‌بینیم، در همه چیز می‌بینیم. دیگه هیچ تردیدی نداریم. الان تفسیر اگر علم اسلامی است، برای اینکه مفسر لحظه به لحظه دارد قول خدا را شرح می‌دهد، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. در دانشگاه لحظه به لحظه فعل خدا رو شرح بدن، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب اگر تفسیر جزء علم اسلامی است، زمین شناسی هم، فیزیک هم، شیمی هم جزء علم اسلامی است دیگر، فرض ندارد که علم اسلامی نباشد. چرا اسلامی هم این دینه در لحال اسلام دیگر؟ اسلام و معنی شریعت و منهاج که نیست. این دینه در لحال اسلام. حضرت ابراهیم سلام الله علیه اسلام آورد، و سماکم المسلمین من قبل، اسلام از زمان است ابراهیم بود. مسیحیت اسلام است، یهودیت اسلام است، همه اینا اسلام است. ان الدین عند الله اسلام. نعم اون لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، اون شریعت است که فرق میکند که ما چند رکعت نماز بخونیم، اونا چند رکعت نماز میخوندن. اینا فروع دین است که نسخ پذیره. اما اینا که اسلام است، این دین عند الله اسلام و مفرد است، تسمیه بردار نیست فضلن از جمع، برای است که اونجا همه مصدقن لما بنده، هر پیامبری که آمد هر پیامبری قبلی رو تصدیق کرد، اونجا حوزه تصدیق است. اما حوزه نسخ، حوزه لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا است که اونا به کدوم طرف نماز بخونن، ما کدوم طرف، اونا چند روز روزه بگیرن، ما چند روز روزه. اینا فروعات دین است که سخن از نسخ است و سخن از تخصیص ازمانی است و امثال زاده. خب بنابراین در این قسمت فرمود به این که ما هر روز داریم صحنه معاد را برای شما بیان میکنیم. پس شما اگر این چراغ دستتون باشد، یعنی من الخلقه الى الخلقه بالحق سفر کنید، همه مشکلاتون حل است. الان غالب مردم، گاهی متاسفانه خود ما هم همینطوری، من الخلقه الى الخلقه بالخلق داریم سفر میکنیم. میگیم ما خودمون زحمت کشیدیم، عالم شدیم، نمیدونم دود شراب خوردیم. اگر کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، بارها براتون رسید که این همون اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. قارون هم همین حرف میگفت، میگفت انما اوتیت و علا علم اندی، من خودم علم اقتصاد داشتم، زحمت کشیدم پیدا کردم. ولی اگر بالحق سفر کنیم، کار خدا رو به خود اسناد نمیدیم. ما فقط چراغیم، این چراغ را او داد. چراغ بیش از این حق ندارد بگوید چی کجا راه است کجا چاه. چراغ قانون شناس است نه قانون گذار. قانون گذار دین است و خداست. به ما چراغ دادن بفهمیم کجا بده کجا خوبه، چی حقه چی باطله. ما که نه موضوع رو خلق کردیم، نه محمول رو خلق کردیم، نه پیوند موضوع و محمول رو خلق کردیم، ما چه کاره ایم؟ ما قانون گذاریم، یعنی بشر قانون وضع کرد. این جهانی است که خلق شده با نظم الهی. موضوعات را خدا خلق کرد، محمولات را خدا خلق کرد، پیوند موضوع و محمول را خدا خلق کرد. ما اگر عاقل باشیم این چراغ را خاموش نکنیم، فقط میفهمیم موضوع چیست، محمول چیست، رابطه چیست، چی بده چه خوبه. همین وقت بگیم ما قانون وضع کردیم. اگر نظر شریفتون باشه در اون اوائل انقلاب خدا قلی و رحمت کنه شهید بهشتی رو، تو اون مناظری که در حقیقت مناظره دکوری نبود، جنگ تن به تن بود، عده از سران کمونیست هم تو اون دفتر شورای عالی قضایی همشون صف بسته بودن در دفاع از لایحه قصاص در سال 60. نمیدونم اون صحنه رو دیدید یا ندیدید. این سران کمونیست آمده بودن اونجا نشسته بودن و از ما میخواستن توضیح بدیم که شما این لا اگر نظامتون نظام اسلامیست به عقیده شما قانون رو خدا وضع کرده، شما چه کاره ای؟ که بهشون گفته شد ما اگر داریم این لوایح تنظیم میکنیم برای تطبیق است که آیا این مسببات با اون چرا که خدای سبحان فرمود و شریعت ما آموخت مطابق است یا نه. ما برای تطبیقیم نه تقنین. تقنین مال خداست فلا غیر. برای خیلی ها روشن نبود که کار نظام اسلامی تطبیق است که آیا این چرا که میگذرد با گفته خدای سبحان مطابق است یا نه. کار ما همین است که ما این چراغ رو خاموش نکنیم. اگر چراغ رو خاموش نکردیم میفهمیم که چی حق است چی باطل. البته بخش تصمیم گیری و عزم و اراده و عمل شأن دیگری است که کار عقل عملی است، تنها کار چراغ نیست. این که بگه چندین چراغ دارد و بیراه میرود درش همین است. چراغ داشتن نیمی از سعادت است، اما به راه رفتن یا بیراه رفتن نیم دیگر است که علاهده و باید تون عقل عملی که معابده به رحمان و که توصیب به جلال باید بحث کرد. هر از اینه که بشر اگر تلاش و کوشش بکند این سراج را فتیلش پایین نکشد، خاموش نکند. همین این موضوعات را خدا آفرید، این محمولات را خدا آفرید، رفت موضوع و محمول خدا. این کار این اثر داره، فلون کار اون اثر داره، فلون شی اون اثر داره، فلون شخص اون اثر داره. انسان میفهمد. اگر چراغ بخواهد حرف بزند میگوید انما ادری بهذا غیر هذا لست ادری. من فقط میفهمم چی بد است چی خوبه. من وضع نکردم، من موضوع را، من محمول را، من ربط موضوع و محمول را وضع نکردم. خب این اساره تفاوتی که در سوره بین سوره مبارکه حج است و سوره مبارکه مؤمنون. اما بعد اینکه در همین آیه محل بحث برای اثبات ضرورت گذشته از اون مسئله سوره القیامه، آیه 115 سوره مبارکه مؤمنون همین بود که اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این دو مقام بحث روشن شد و این مشترکات بین انسان و گیاه هم مشترک روشن شد، گرچه در سوره مبارکه اضافه این آیات را از هم جدا کرده، ولی در آیه 5 سوره مبارکه حج که محور بحث است این دو مطلب را در یک آیه ذکر کرده. فرمود و تر الارض حامدتا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج. اونگاه برای همین است که فرمود ذالک بان الله هو الحق، که این ضمیر فصل یعنی هوه و معرف به الف لام بودن خبر مفید حسر است، حق خوص و لا غیر. و انهو یحیی الموتا، این مال مبدأ اونم مال معاد. و انهو علا کل شیء قدیر. و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، این امر ضروری است. این لا ریب فیها اگر به اصطلاح فنی بخواهیم این قضیه رو جهت بدیم بشه موجهه، میگیم از ساعت آتیتون به ضروره. منتها یه اصطلاحی است که قرآن کریم از به ضروره به لاربی فیهای یاد میکند. تو کتاب های منطقی و غیر منطق از لاربی فی استراحاً بگن به ضروره، بگن الانسان ناطقون به ضروره. در قرآن کلمه به ضروره به صورت لاجرم و اینها در بعض موارد ذکر شد، لاجرم بمانند آن. اما تعبیر رایج قرآن کریم این است که این لا ریبی فیها الساعت و آتیتون لا ریبی فیها و ان الله یبعث من فی القبور، هم صحنه قیامت حق است هم مرده ها را خدا زنده می کند. عمدت در که سوره مبارکه آل عمران هم گذشت این است که حق دوتا اصطلاح دارد در قرآن که اهل معرفت هم برابر همین دوتا اصطلاح معش می کنند. یکی حق مربوط به ذات اقدس اله است که مقابل ندارد، مقابل او عدم است. اگر هم گفته شد مقابل او باطل است، باطل معنای عدم ملکه نیست که باطل حق و باطل عدم ملکه باشه، این چی نیست. اون باطل یعنی عدم محض، چیزی مقابل حق نیست و چون چیزی مقابل الله نیست میشه عدم محض. ذالکه به ان الله و الحق. قسم دوم فعل خداست که حق معنی فعل خداست، که این فعل از خدای سبحان است که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت. آیه 60 سوره مبارکه آل عمران این بود: الحق من ربک. پس یه حقیست که عین خداست، اونجا اهلی بود دسترسی ندارد و منطقه ممنوع است که اهلی اونجا راه ندارد. یک حقیست که از خداست، ذالکه به ان الحق من ربک. خب این حقی که از خداست میشه فعل خدا، و خدای سبحان جهان را با این حق آفرید. این مساله ساختمانی عرش تا فرش است. خدای سبحان عرش و کرسی را، عرض و سما را با این حق آفرید، مثل یک کلافه نخ کاموا که این کلافه را خدای سبحان که فعل اوست این را به صورت‌های گوناگون در آورد. یه بخشش آسمان، یه بخشش زمین، یه بخشش انسان، یه بخشش حیوان. این الحق من ربک، الحق من ربک. خب پس در قرآن دو تا حق است. یک حق عین ذات اقدس اله است که مقابل ندارد، یک حق است که فعل حق است، فعل خدای سبحان است. این فعل هر لحظه به صورتی در می آید، هر لحظه به صورت‌های گوناگون جلوه می‌کند به مانندم، هر لحظه به شکلی متعیار برآمد، این است نه اون معاذالله. خب و اگر گفته می‌شود حق عین خلق است من وجهن و غیر خلق است من وجهن، راجع به این حق است. در سوره مبارکه صاد فرمود به این که در سوره مبارکه زمر آیه 5 فرمود: خلق السماوات والارض بالحق. خدا آسمان و زمین را با مصالح حق ساخت. این همان است که در کتاب‌های اهل معرفت میگن حق مخلوق به، حق مخلوق به که با اضافه با استعمال میشه. این حق مخلوق به منزله یک کاموا نخیست که با این کاموا گاهی بلوز ساخته میشه، گاهی ژاکت ساخته میشه، گاهی پیراهن ساخته میشه، گاهی قبا ساخته میشه. این نخ حق است، از خداست. این رنگ و صبغه ای ندارد، این مطلق است. عرض و سما مقیدند. این که میگن مطلق عید مقید است من وجهن، غیر اسم وجهن، راجع به این حق است. این که میگوین حق این خلق است من وجهن و غیر خلق است من وجهن، این حق رو میگن، نه معاذالله اون حق را. اون حق احدی بود دسترسی ندارد. والحمدلله رب العالمین.